ساعت 10 صبح در ایران، بنیامین سطر هستم، شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. ژاپن و آمریکا توافقنامه‌ای را برای پردازش مواد معدنی کمیاب امضا کردند. معاون وزیر امور خارجه روسیه هر گونه بی‌اعتمادی بین تهران و مسکو را رد کرد. و معاون پرستاری وزارت بهداشت میگوید سال گذشته 2500 پرستار مهاجرت یا ترک کار کردند. وقت بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و سنای تاکایچی نخست وزیر ژاپن توافقنامه ای را برای تامین مواد معدنی کمیاب امضا کردند. این تصمیم سه‌شنبه و در جریان سفر آقای ترامپ به ژاپن انجام شد و هدف از آن کاهش تسلط چین بر پردازش و صدور برخی قطعات الکترونیکی حساس عنوان شده است. آقای ترامپ و خانم تاکایچی هیچ اشاره مستقیمی به چین که بیش از 90% از مواد معدنی کمیاب و حساس جهان را پردازش و صادر می کند نکردند. از سوی دیگر در جریان این دیدار و در میان هدایای نخست وزیر جدید ژاپن، یک چوب گلف که شینزو آبه نخست وزیر فقید این کشور از آن استفاده می کرد به آقای ترامپ اهدا شد. این چوب گلف در کنار یک توپ گلف با ورق طلا و کیف ورزشی امضا شده از سوی ماتسویاما، قهرمان بزرگ گلف ژاپن، در مراسمی تشریفاتی به آقای ترامپ اهدا شد. معاون وزیر امور خارجه روسیه هر گونه بی‌اعتمادی و شکاف بین مسکو و تهران را رد کرد و گفت روسیه دست در دست و شانه به شانه در کنار جمهوری اسلامی است. سرگئی ریابکوف دوشنبه در مسکو و در حاشیه نشست بریکس در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا درباره آخرین تحولات در مناسبات تهران و مسکو افزود در این دوره پرچالش جمهوری اسلامی و روسیه باید حتی نزدیک‌تر به یکدیگر بایستند. معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها از جمله موضوع هسته‌ای آماده تقویت روابط هستیم. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بین مقام‌ها و مسئولان پیشین و فعلی جمهوری اسلامی جدال لفظی تازه‌ای درباره مناسبات تهران و مسکو و رویکرد جمهوری اسلامی به سیاست خارجی شکل گرفته است. اما در پی تحریم‌های جدید واشنگتن علیه مسکو، یک شرکت نفتی بزرگ روسیه فروش دارایی‌های خارجی خودش رو آغاز کرد. تحریم‌های آمریکا دو شرکت رو هدف قرار داد که 55% از تولید نفت روسیه رو در اختیار دارن. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
لوک اویل، شرکت نفتی بزرگ روسیه، روز دوشنبه 5 آبان اعلام کرد که پس از اعمال تحریم‌های آمریکا به دلیل جنگ اوکراین، دارایی‌های خارجی خود را خواهد فروخت. این تصمیم در پی آن اعلام شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 30 مهر نخستین بسته تحریمی بزرگ خود علیه روسیه را اعمال کرد که دو شرکت بزرگ نفتی این کشور، لوک اویل و روس نفت، را هدف قرار می‌دهد. آقای ترامپ در این باره گفت از اینکه مسکو حملات خود علیه اوکراین را متوقف نکرده ناامید شده است. او اقدام علیه دو شرکت نفتی روسیه را تحریم‌های عظیم خواند. رئیس جمهور آمریکا در این حال ابراز امیدواری کرد این تحریم‌ها طولانی نشود و جنگ اوکراین به زودی به پایان برسد. با توجه به اعمال محدودیت‌ها علیه شرکت و شرکت‌های تابع آن از سوی برخی کشورها، شرکت قصد خود را برای فروش دارایی‌های بین‌المللی‌اش اعلام می‌کند. در این بیانیه آمده است که فرایند مزایده برای فروش دارایی‌ها آغاز شده است. پس از مجموعه ای از تلاش‌های دیپلماتیک در سال جاری و دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا، تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ بار دیگر متوقف شده و نشانه‌ای از پیشرفت دیده نمی‌شود. کمی پیش از اعمال تحریم‌های جدید، آقای ترامپ دیدار برنامه‌ریزی شده خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را لغو کرد. آقای پوتین گفت که تحریم‌های جدید آمریکا جدی هستند، اما برای نابود کردن اقتصاد روسیه که پیشتر نیز زیر فشار تحریم‌های متعدد بین‌المللی قرار داشت کافی نیستند. تحریم‌های جدید تمام دارایی‌های روسنفت و لوک اویل در خاک آمریکا را مسدود و شرکت‌های آمریکایی را از هر گونه همکاری تجاری با آنها منع می‌کند. این دو شرکت که 55% از تولید نفت روسیه را در اختیار دارند، همچنین در فهرست اشخاص و نهادهای تحریم شده وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند، فهرستی که بسیاری از کشورها آن را دنبال می‌کنند.
گزارشی بود درباره فروش دارایی‌های خارجی شرکت لوک اویل، یکی از دو شرکت نفتی بزرگ روسیه که واشنگتن آمریکا علیه اون تحریم‌های رو اعمال کرده. اما در ایران معاون پرستاری وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی که به مناسبت روز پرستار پخش شد، از آمار نگران کننده ترک کار و مهاجرت پرستاران خبر داد. عباس عبادی شامگاه دوشنبه به آماری از ترک کار و مهاجرت پرستاران اشاره کرد و گفت مسئله اصلی ما همین موضوع است که شاید عده‌ای آن را جدی نمی‌گیرند. معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به مهاجرت 570 پرستار از ایران در سال 1403 افزود در سال گذشته نزدیک به 2000 پرستار یا استعفا کردند یا اینکه بدون اطلاع ترک کار کردند که آمار بالایی است. این آمار که معاون پرستاری وزارت بهداشت ایران بیان کرد جدا از پرستارانی است که سال گذشته یعنی سال 1403 بازنشسته شدند. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید در بانک منحل شده آینده 95% از کل سپرده‌ها متعلق به تنها 5% از سپرده گذاران است. او همچنین گفت بخشی از این سپرده‌ها سوری بوده یا از منابعی تامین شده که سپرده گذاری آنها مجاز نبوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای خواستار بررسی دقیق وضعیت این بانک پس از انحلال شد. بانک مرکزی اعلام کرده که بانک آینده از ابتدای آبان و از امتدای آبان جاری در بانک ملی ایران ادغام شده است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی هم در این باره گفته که در صورت ناتوانی دارایی‌های بانک آینده در پوشش بدهی‌ها، سهامداران موظف به جبران زیان خواهند بود. گزارش‌ها پیش از این انحلال نشان می‌داد که زیان انباشته این بانک بین 400 تا 550 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در سال‌های اخیر بیش از 300 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت شده است. پلیس اسرائیل اعلام کرد 3 شهروند ترکیه را که در قاچاق تسلیحات از مرز اردن به داخل خاک اسرائیل نقش داشتند بازداشت کرده است. این 3 تن که ماه گذشته پس از ورود از خاک اردن بازداشت شده بودند، یک شنبه در دادگاه ناحیه ناصریه در شمال اسرائیل برای محاکمه حاضر شدند. اسامی این 3 تن اوکتایاشچی، رحمان گوکیر و یونس اوزل اعلام شده است. پلیس اسرائیل مظنون است که این 3 شهروند ترکیه با افرادی از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط بودند تا عامل انتقال تسلیحات از ترکیه به اردن و سپس اسرائیل شوند. از واکنش ترکیه به بازداشت 3 شهروند خود تا لحظه نگارش این خبر اطلاعاتی منتشر نشده است. در همین حال وزیر امور خارجه اسرائیل هم به تازگی اعلام کرده که این کشور با حضور نیروهای مسلح ترکیه در نوار غزه به عنوان بخشی از طرح آمریکا برای تشکیل نیروی بین‌المللی برای تثبیت آتش‌بس مخالف خواهد بود. وزیر امور خارجه اسرائیل در یک نشست خبری در بوداپست رویکرد ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان علیه اسرائیل را خصمانه خواند و تاکید کرد منطقی نیست که اجازه داده شود نیروهای مسلح آنها وارد غزه شوند. او همچنین اظهار داشت که او این مخالفت را به اطلاع واشنگتن رسانده است. پیشتر مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته بود که نیروی بین‌المللی باید متشکل از کشورهایی باشد که اسرائیل با آنها راحت است. طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامل تشکیل نیروی بین‌المللی با مشارکت کشورهایی چون اندونزی، امارات، مصر، قطر، ترکیه و جمهوری آذربایجان برای حضور و نظارت در غزه است. اما وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که سکته قلبی عامل 24% از مرگ و میرها در ایران است. رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت 4 آبان ماه گفته که بیماری‌های قلبی عروقی 46% کل مرگ و میر ایران را شامل می‌شود و از این میان سکته قلبی بیشترین سهم را دارد که حدود 1/4 مرگ و میرها در ایران به دلیل آن اتفاق می افتد. او هشدار داده که به دلیل شرایط جمعیتی و اجتماعی روند ابتلا و مرگ و میر ناشی از این بیماری های قلبی در حال افزایش است. بر اساس آمارهای رسمی در سالهای اخیر میانگین سن سکته قلبی در ایران حدود 10 سال کمتر از میانگین جهانی گزارش شده است. کارشناسان سبک زندگی شهرنشینی، استرس های مداوم، تغذیه نامناسب را عوامل اصلی افزایش این آمار می دانند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. با رادیو فردا بمانید.